در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۳ خرداد 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، یک مقام دولت جو بایدن روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی‌کنند، اما ایالات متحده اقداماتی را که می‌تواند باعث بروز بحران شود به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام‌هایی را هم که می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود برشمرده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده تأکید کرده است که هیچ گفتگویی در خصوص توافق موقت انجام نشده است. با این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌ها درباره مذاکره غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و ضمن تایید آن گفت مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب همان برجام قبلی است. روز سه‌شنبه تعداد زیادی از بازاریان و کسبه سقز در اعتراض به تغییر آرامستان آیچی دست به اعتصاب زدند. چند هفته پیش اجرای طرح شهرداری و شورای شهر سقز برای جمع‌آوری آلاچیق‌ها و مسدودسازی راه ورودی خودرو به آرامستان آیچی برای تغییر چهره این مکان با مخالفت مردم، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های گروهی از دفن شدگان در این محل روبرو شد. گروهی از اهالی سقز پیش از این اعلام کرده بودند که در اعتراض به این اقدام شهرداری در روز سه‌شنبه تجمع و اعتصاب خواهند کرد. در اطلاعیه منتشر شده تاکید شده بود که زمین‌های آرامستان اهدایی مردم خیر بود و شهرداری حق ایجاد تغییرات در این محل را ندارد. در این اطلاعیه گفته شده بود این اقدام شهرداری برای از دید خارج کردن مزار مهسا امینی صورت گرفته است. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آزادسازی اموال بلوکه شده ایران ابراز امیدواری کرد و گفت وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده مشخصا در مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام میدهند که پیشرفت خوبی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خاندوزی گفت امیدوار است در هفته های آینده نتایج عملی آزادسازی منابع مسدود شده ایران در اقتصاد رویت شود و بازار ارز ثبات یابد. آمریکا تاکنون آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای مختلف را تایید نکرده و تنها آزادی بخشی از پول ایران در عراق را تایید کرده است. شهروندان در تهران و کرج روز سه‌شنبه 23 خرداد برای چهارمین روز پیاپی از قطعی آب آشامیدنی در برخی محلات خبر دادند و روزنامه پیام ما در خبری نوشت که قطع آب در تهران اکنون گسترده تر شده است. این روزنامه در خبر خود نوشت که با وجود اطلاعیه روز گذشته شرکت آب و فاضلاب تهران مبنی بر رفع مشکل آب در محله‌های تهران، نه فقط مشکل محله‌های پیشین رفع نشد، بلکه از شب گذشته محله‌های جدیدی مانند قائم مقام فراهانی، هفته تیر و مدرس نیز به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بنابر گزارش‌ها بیش از 72 ساعت است که ساکنان محله‌های مختلف تهران مانند خیابان مطهری، ستارخان، ونک و بسیاری نواحی دیگر از قطع مکرر یا طولانی مدت آب گلایه می‌کنند و میزان آبرسانی تانکرها را ناکافی می‌دانند. پس از 3 روز خودداری مقام‌های مسئول نسبت به پاسخگویی در مورد قطعی آب تهران و کرج، سرانجام روز سه‌شنبه حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت که این مسئله به بسته شدن خروجی سد کرج بر اثر سیل اخیر ارتباط دارد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی بر چند خبر کوتاه. دو پایگاه خبری کرد نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه با گسیل کردن یک کاروان نظامی به شهرستان سرواباد در غرب استان کردستان ارتفاعات این مناطق را توپباران کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در آغاز سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین وارد ونزوئلا شد و با نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو کرد. عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی دولت 13 برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد. به دنبال انتشار گزارشی جنجالی درباره شکنجه جسمی کودکان در مرکزی با مربیان طلبه، محمد باقرزاده یک خبرنگار در توییتی از تحت فشار قرار گرفتن منابع این گزارش خبر داد و آیت الله جواد علوی بروجردی از روحانیون بلندپایه قم با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ایران به دین گریزی مردم منجر شده گفته است بسیاری از مردم باعث و بانی این مشکلات را روحانیون می‌دارند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به موضوع مذاکرات تهران واشنگتن و رد هر گونه توافق موقت از سوی ایالات متحده، به موضوع پرداخت بدهی های عراق به تهران نگاهی خواهیم داشت و همچنین سری میزنیم به سفر ابراهیم رئیسی به آمریکای لاتین. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک مقام دولت جو بایدن روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی‌کنند، اما ایالات متحده اقداماتی را که می‌توانند باعث بروز بحران شوند به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام‌هایی را نیز که می‌توانند به بهبود وضعیت منجر شوند برشمرده است. در حالی که روزنامه هارتس امروز به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که به نامشان اشاره نکرده نوشت که مذاکرات میان آمریکا و ایران جدی‌تر از آن چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. در گفتگو با جواد طالعی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره واقعیت میان ایران و آمریکا در راستای پرونده هسته‌ای تهران و رسیدن به یک توافق پرسیدم.
ببینید، از جانب آمریکا اگر نگاه کنید، سیاست شلاق و شیرینی همیشه وجود داشته. یعنی آمریکایی‌ها از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف تشویق میکنن. مورد تشویقیشون در این هفته های گذشته یکی آزاد کردن مطالبات ایران از بخشی از مطالبات ایران از عراق، گفتگو سر آزاد کردن مطالبات ایران از کره جنوبی هست، و از طرف دیگه مذاکراتی که تا به حال قطعی و روشن شده بر سر مبادله زندانیان سیاسی. در نتیجه این مذاکرات تا حالا اون چیزی که روشنه بر سر مبادله زندانیان قطعی است، بر سر آزادی بخشی از دارایی ایران هم قطعی است. یک صحبتی هم هست که خیلی به تکرار شده و اون این که قرار هست یک توافق موقتی بین تهران و واشنگتن انجام بشه بر سر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای. آنچه که مسلمه، آمریکایی‌ها در هر مذاکره‌ای با ایران روی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پافشاری می‌کنند، به خاطر اینکه به هر صورت مسئله که حداقل امنیت اسرائیلی‌ها رو به شدت به خطر می‌ندازه و می‌دونید که اسرائیل بارها تهدید کرده که اگر آمریکا حتی با ایران به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای یا ادامه برنامه هسته‌ای یا جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای اقدام بکنه، در این صورت اسرائیل حتی ممکن است که به پایگاه‌های اتمی ایران حمله بکنه.
آقای طالعی، علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خودش اعلام کرد که اگر زیرساخت‌های هسته‌ای ایران دست نخورده باقی بمونن توافق بد نیست و اجازه توافق رو به مسئولان جمهوری اسلامی داد. به نظر شما چه تحولاتی در داخل ایران در حال حاضر داره صورت میگیره، چه در رابطه با آژانس بین‌المللی هسته‌ای، چه در رابطه با وضعیت و بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در اون گرفتار هست که تهران رو مایل می‌کنه برای اینکه پای میز مذاکره بیاد؟
ببینید، مشکل جمهوری اسلامی فقط اقتصاد نیست. مشکل جمهوری اسلامی موجودیتشه. اگر شما به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای دقت کرده باشید، در آخرین صحبتاش میگه که دشمن در ناآرامی‌های سال گذشته تا امروز دخالت داشته و در آینده‌ام خواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی منتظر سرکشیدن طوفان‌های بزرگتر هم در ایران هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی. الان در ایران شایعه هست که دولت برای جبران کسر بودجه شدید خودش قرار است بنزین رو از لیتری 3000 تومان بکنه 5000 تومان. در مقایسه با بقیه قیمتایی که بالا رفته چیزی نیست، ولی من مطمئنم به محض اینکه این خبر اعلام بشه با جمهوری اسلامی با یک شورش بزرگ دیگه روبرو خواهد شد. چرا که میلیون ها نفر الان در تهران دارن با سنپ زندگیشون رو میگذرونن، اینا همه مشکل پیدا میکنن. تاکسیران ها، خدمات عمومی، خدمات امن و رغبت عمومی تمام دچار مشکل میشه و این میتونه باعث یک طغیان جدید بشه. جمهوری اسلامی به شدت به وحشت افتاده از اینکه سقوط بکنه و تمام نظام های غیر مردمی که اتکایی به مردم ندارن در چنین موقعیتی متوسل به دشمنان خارجی میشن و از در دوستی و صلح با دیگران در میان، به خاطر اینکه حداقل از خارج تهدید نشن و در این حال وقتی سرکوب میکنن نیروهای خارجی زیاد به اونا فشار نیارن. ببینید جمهوری اسلامی تو همین چند ماه اخیر اقدام کرده برای بهبود مناسباتش با عربستان سعودی، حتی تا اونجا پیش رفته که پیشنهاد ایجاد یک اتحاد دریایی برای امنیت خلیج فارس به عربستان و امارات داده که دشمن بزرگش محسوب می شدن. تنها جایی که تا حالا قدمی برای آشتی بر نداشته اسرائیل، اون رو هم هیچ وقت بر نخواهد داشت، زیرا که مسئله ایدئولوژیکش هست. در مورد جهان خرب هم نگاه خربم به جمهوری اسلامی این است که ما میبینیم درست در زمانی که شورش ها در ایران کشته های زیاد داده، بیش از 500 قربانی داده و مردم این همه ستم تحمل کردن، تمام نظام های غربی دارن سعی میکنن یه جوری مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل کنن، مبادله تروریسم کنن با زندانی سیاسی خودشون. فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 90 دقیقه گفتگو تلفنی میکنه با آقای رئیسی که من حالا نمیدونم به چه زبانیشون با مکرون صحبت کرده. به هر صورت اینا همه علائم این هست که جهان غرب تلاش داره به جمهوری اسلامی به شکلی نزدیک بشه، ولی شرطش این است که جمهوری اسلامی هم سیاستاشو تغییر بده و از یک نیروی شر به یک نیروی بیخاصیت حداقل تبدیل بشه.
گفتگوی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق از آزادسازی 2 میلیارد و 760 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور خبر داد. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به تخصیص این بدهی عراق به ارز مسافرتی حجاج تأکید کرد که این پول برای کل مردم است و بهتر است بدهی دریافتی خرج آب تهران شود تا مردم تهران آب نیترات دار نخورند. در گفتگو با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره این بدهی و میزان پرداخت دولت عراق به تهران پرسیدم.
مسئله بدهی هایی که کشورهای دیگه به دولت ایران دارن، حالا بگیم به رژیم ایران دارن، یک مسئله ایه که سالهاست در موردش بحث و مناقشه است، به خاطر اینکه شفافیت مالی در تجارت بین المللی یکی از اصول پایه کشورهاست که سالهاست ارگانیزیشن های اقتصادی بین المللی رو تاکید دارن و دولت ها رو تاکید دارن، دولت های کشورهایی که تجارت آزاد انجام میدن. و جمهوری اسلامی به خاطر عدم ورود به پیماننامه FATF هنوز نتونسته شفافیت مالی رو برای خودش ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که نمیتونه طلبهای خودش رو رژیم جمهوری اسلامی از کشورهای دیگه بسته دریافت کنه، مسئله همین عدم شفافیت مالی. به همین ترتیب ما زیاد منابع دقیقی نداریم برای این که بدونیم چقدر بدهی مالی دقیق داره دولت عراق مثلا به جمهوری اسلامی. عددهایی که مثلا میشه از 8 میلیارد دلار هست، 15 میلیارد دلار هست و عددی که دریافت شده از 1.6 میلیارد دلار هست تا 2.5 میلیارد دلار. این که حالا واقعا عدد دقیق چیه و چه عددیه، اونی که بیشتر در رسانه ها شنیده شده 2.5 میلیارد دلاره و این رقم بسیار پرمناقشه ایه که آیا واقعا حتی این آزاد شده یا نشده.
ابراهیم رئیسی با اختصاص این بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران نزد کشور عراق برای مسئله حج موافقت کرده که خب بحث‌های بسیاری رو هم پیش آورده. چقدر اساساً با وجود شرایط اقتصادی که کشور دچار اون هست چنین اقدامی توجیه اقتصادی داره و آیا اساساً میشه دارایی‌های یک ملت رو صرف یک موضوع خاص کرد؟
متاسفانه برای اینکه ما این پاسخ این سوال رو بدیم باید با یک واقعیتی روبرو بشیم. اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ملی نیست، یک حکومت ایرانی نیست، یک حکومتیه که بر اساس یک ایدئولوژی خاص قدرت رو تصاحب کرده و تسخیر کرده، لذا حول منافع خودش و حول ایده نظری و پایه‌ای خودش پیش میبره پروژه ها رو، حتی در مسیری که قرار باشه با جامعه وارد معامله‌ای توافقی بشه اون مسیر باز هم برای حفظ موقعیت خودشه، نه برای اینکه مطالبه ای از مردم رو پاسخگو باشه. در مسئله این طلب‌های مالی که جمهوری اسلامی داره، این طلب‌های مالی اگرچه از سرمایه و دارایی مردم ایران خرج شده ولی این طلب‌های مالی به حساب مردم ایران واریز نخواهد شد به نظر من. و خب قاعدتا مسائل فقهی، مسائل دینی، مسائل اعتقادی که طبق تعریف جمهوری اسلامی، باز نه هر مسئله اعتقادی، نه هر گروه مذهبی و دینی یا شیعه یا سنی، نه، اون گروه خاصی که مربوط به جمهوری اسلامیه، اونها باید همواره پایدار نگاه داشته بشن به خاطر اینکه نیروهای حامی جمهوری اسلامی هستند و به نوعی این بودجه هایی هم که به طور اندک با هزار سختی مردم در رنج هستند، اقتصاد در ایران واقعا از پای افتاده، میبینیم که این پول هایی که دریافت میشه باز هم به جای اینکه خرج مالکان واقعی ایران بشه، مردم ایران بشه، صرف سیاست ها و ایدئولوژی های سیاسی خود جمهوری اسلامی میشه و حامیانش. و البته شنیدم که خبری هم هستش که 1.2 یا 1.6 میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شده برای بدهی های برقی که به ترکمنستان داره، به خاطر اینکه ما در تابستان امسال در ایران بحران برق داریم و به نوعی میتونه همین مسئله در کنار بحران سوخت اعتراضات زیادی رو در جامعه فعال کنه دوباره. و جمهوری اسلامی باز هم برای اینکه بتونه سطحی از اعتراضات رو کنترل کنه نیاز داره که منابع مالی رو برای تامین انرژی تامین کنه. خب از جمله این هم باز برای رفاه حال مردم نیست، برای حفظ ساختار سیاسی خودشه و قاعدتا این بودجه رو برای اونجا هم اگر خرج کرده باشه منطقش این رو نشون میده به ما که باز هم برای یک نوع کنترل اجتماعی.
آمریکا میدونه هر بار که جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده خودش دست پیدا کرده اون رو صرف جنگ‌های نیابتی یا موضوعاتی غیر از مردم ایران کرده. با وجود این آگاهی و با توجه به شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، چطور ایالات متحده این دارایی‌ها رو در این شرایط آزاد می‌کنه؟
قاعدتاً روایتی که در نظام دموکرات‌های آمریکا، حزب دموکرات آمریکا هست، روایتی که از توافق، مذاکره، همونطور که در دوره اوباما هم بود، هست اینه که بتونن شاید از راه مذاکره، از راه گفتگو با جمهوری اسلامی این رو کنترلش بکنن. ولی ما دیدیم که با حتی واریز پول جنگ‌های سوریه و عراق خونبارتر شد، گسترده‌تر شد و این پول سر سفره‌های مردم نیامد. باز هم طبق همون تعریف اول هم که جمهوری اسلامی نظامی ملی یا ایرانی نیست، یک نظامیه که حاکم شده بر این منطقه، حاکم شده بر این مردم. برای همین دموکرات‌ها هم تصورشونه که با آزاد کردن اندک پول، حالا به جای اینکه یک دفعه مثل دوره اوباما پول گنده‌ای به جمهوری اسلامی بدن، با اندک پول دادن این موجود مخوف رو بیارن بر سر میز مذاکره تا شاید باهاش بتونن توافق کنن. خب البته که برای برخی این رفتار و این نوع تحلیل سیاسی در قبال جمهوری اسلامی این به معنی شکست مذاکره است و نتیجه بخش نخواهد بود.
گفتگوی بود با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی روز گذشته در آغاز سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین وارد ونزوئلا شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. رئیس جمهور ایران در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی قرار است از ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا دیدار کند و روز گذشته هم با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان. آقای حسینی فر، چه مسائل تاریخی سیاسی پشت روابط تهران و ونزوئلا وجود داره؟
خب روابط تهران و ونزوئلا می‌دونیم که یه سابقه 50-60 ساله داره. از 1346 که این رابطه برقرار شده، ما یه رابطه عادی داشتیم با این کشور در دوران شاه، بعد از انقلاب. حتی اون چیزی که خب رابطه رو به یه سطح متفاوتی برد از دوران احمدی نژاد شروع شد، تحت عنوان که ما می‌خوایم بریم در حیات خلوت آمریکا نفوذ بکنیم، مثلا تحریم‌ها رو دور بزنیم، به خصوص که در اونجا هم آقای چاوز ضد امپریالیسم مثلا حاکم بود. و تو این رابطه ها رابطه فشرده ایجاد کردن، خارج از توجیهات اقتصادی و ارزیابی های این که چقدر این بلاز اقتصادی توجیه داره. یک سری پروژه ها را افتاد، از ماشین خودرو سازی ایران خودرو تا تراکتور سازی تا پروژه های خونه سازی، همه این حرفا که خب ما میبینیم علاوه بر که تحت عنوان مناسبات راهبردی هم ازش یاد میشه، دوره آقای روحانی اکثر این پروژه ها میخوابه. یعنی طوری که الان صحبتی که هست که این آقای رئیسی رفته ونزوئلا که دوباره میخوان خط تولید خودرو و تراکتور سازی رو احیا بکنن. یعنی پروژه هایی رو که ظرف 8 سال دوره آقای روحانی با توجه به اینکه اصولا دغدغه دولت روحانی یه چیز دیگه بود و معلوم نشد اون مناسبات که استراتژیک توصیف میشد چجوری یه دفعه 8 سال تعطیل میشه با توجه به هزینه هایی که برای ایران داشته. تو این چارچوب میبینیم که آقای رئیسی پا گذاشته جا پای آقای احمدی نژاد. حرفی که میزنه در آستانه سفرش به ونزوئلا و بعدا هم در مصاحبه مطبوعاتی دیروز با آقای مادورو اینه که ما عمدتاً به خاطر دشمن مشترکی که داریم داریم این مناسبات راهبردی رو ایجاد میکنیم و ما میخوایم تو حیات خلوت آمریکا باشیم و با نظام سلطه مقابله داریم، بدون این که خب عنوان بشه که اصولا منفعت ایران برای تو منفعت این رابطه برای توسعه اقتصادی ایران برای ارتباط بهترش با جهان چه خواهد بود. در نظرم بگیریم که مثل کشوری که آقای رئیسی داره میره، یعنی نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا در آمریکای لاتین، مشکلاتشون مشکلات اصلی با آمریکا دارن، زیر تحریم آمریکا هستن. خب توی منطقه میدونیم که حکومت‌های چپگرای دیگه یا حاکمان از برزیلش گرفته تا آرژانتین تا کولومبیا تا شیلی، ولی چون اونها روابط متوازنی با جهان دارن حتی در صدد بر نیومدن که دعوت بکنن از آقای رئیسی که با انگیزه ها و اصلا نگاه خاصی داره میره به این سفر و مناسبات به اصلا بحث انگیزی هم با مسائل بین المللی داره. تو این چارچوب که بازم همونطور که اشاره شد یه نوعی از احیای دوباره همون رویه و رویکرد دوران احمدی نژاده که خب لزوما به سود منافع ملی ایران نخواهد بود.
بیشتر ایالات متحده هشدار داده بود درباره نفوذ تهران در آمریکای لاتین و همچنین خب حضور حزب الله در این منطقه. فکر میکنید این مناسبات در حال حاضر در چه شکل و قالبی دنبال میشه؟
خب برای آمریکایی درسته که هر گونه توجه به نوع نگاهی که به اصلا آمریکای لاتین به عنوان اصلا پشت جبهه خودشون یا دورانی به عنوان حیات خلوت خودشون تعریف میکردن، اینه که یک کشوری از به صرف مقابله، یعنی با نگاه روی کرد مقابله با آمریکا بخواد در اون منطقه نفوذ و حضور به هم برسونه، طبیعیه که براشون مشکل داشته باشه. هرچند که آقای جان کربی در این سوالی که ازش کردن دیروز راجب این چه نگاهی داره به این سفر آقای رئیسی، خب یه مقداری میگن راحت برخورد کردن که ما هر کشوری میتونه انتخاب بکنه که با کدوم کشور بره یا بیاد. اون چیزی که نگرانی آوره رفتارهای به سبب بی‌ثبات سازه که برای ما مسئله است و ما در تلاشیم که در رابطه با ایران این مسائل رو رفع و رجوع بکنیم. ولی خب همونطور که اشاره شد، اگر این مناسبات از این عرصه‌های اقتصادی غیر موجه قسمت فراتر بره، به خصوص که بخواد راجع به مسائل نظامی و موشکی این حرفا هم گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که با به اصطلاح حساسیت بیشتری از سوی واشنگتن دنبال بشه. اونطوری که خب آقای مادورو میگه که ما در جنگ سایبری که داشتیم آقای سلیمانی اومده و کلی کمک کرده به ما. یعنی اگر این جنبه روابط و این مناسبات بره به عرصه‌های نظر حساس نظامی و امنیتی، طبیعیه که آمریکایی‌ها هم شاید این مقدار تمرکز و حساسیتشون بیشتر بشه.
درباره دو کشور نیکاراگوئه و کوبا ایران به دنبال چه دستاوردی است؟ حالا در مورد ونزوئلا صحبت زیاد شده، این دو کشور چه دستاوردی رو برای تهران داره که داره به اونجا سفر میکنه رئیسی؟
بعد از اینکه اونا هم شاخصهای اصلی ونزوئلا رو دارن، یعنی اینکه عمدتا جمهوری اسلامی فکر میکنه که چون اینها زیر تحریم آمریکان و بیشترین مشکل با آمریکا دارن، در کنار ایران ایستادن و میشه روشون حساب کرد. هرچند که خب برخی پروژه ها در اونجا هم داره پیاده میکنه، یعنی پروژه بیمارستان سازی در مورد هر دو کشور داره میره توی مثلا توسعه پالایشگاه هاشون شریک بشه، نفتش شاید مقدار استخراج بکنه، در رابطه با کوبا مقدار خب مثلا همکاری هایی در زمینه های تولید دارو و صنایع بهداشت پزشکی دارند که خب شاید قابل توجیه هم باشه قسمن. ولی اون نکته جالب اینه که این سه کشور تفاوت رقم مثلا مشکلاتشون با امریکا، تفاوتشون با ایران اینه که اونها از هر گونه گشایش و مناسب مثلا رابط با امریکا استقبال میکنند. خود آقای مادورو الان در حال گشایش بهتر در رابطش با امریکاست، با اپوزیسیون داخلیش داره به مقدار بیشتر تا بهتر تا میکنه و اینا چیزاییه که برای رهبری جمهوری اسلامی، یعنی که باز کردن باب گفتگو با امریکا و مناسباتش رو بخواد به جریان بیندازه با واشنگتن، همچنان چیز غریبی است و این تفاوتی که بین ایران و اون سه کشور میشه دید.
سپاسگزارم. حبیب حسین نیفر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان همراه ما بود.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
بر اساس گزارش جدید کمپین بین المللی من و از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای، هزینه نگهداری از تسلیحات اتمی در جهان طی سال 2022 به حدود 83 میلیارد دلار رسیده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در میان جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نگرانی‌ها در مورد مراکز اتمی، کمپین جهانی خلع سلاح‌های هسته‌ای گزارش داد که هزینه نگهداری از این تسلیحات در سراسر گیتی به طرزی بی سابقه افزایش یافته و در سال 2022 به ازای هر دقیقه به رقم 157,664 دلار برابر با 146,500 یورو رسیده است. بر پایه این گزارش، 9 کشور دارنده سلاح اتمی در سال پیشین میلادی مجموعاً در حدود 82 میلیارد و 900 میلیون دلار برابر با 77 میلیارد یورو را صرف نگهداری از سلاح اتمی کردند. گفته می شود که اکنون 12705 کلاهک هسته‌ای شناخته شده در 9 کشور جهان وجود دارد. بر همین اساس روسیه، ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا، پاکستان، هند، اسرائیل و کره شمالی به ترتیب دارنده بیشترین شمار سلاح هسته‌ای عنوان شدند. این در حالی است که طبق گزارش‌های آژانس جهانی انرژی اتمی، چندی پیش آثاری از اورانیوم غنی شده با درصد بالا که مصرفی جز در رسته‌های نظامی ندارد در ایران کشف شد، که به نگرانی‌ها در مورد پیشروی جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دامن زد. در میان کشورهای دنیا، روسیه که با برخورداری از بیشترین شمار کلاهک‌های هسته‌ای از 24 فوریه 2022 از چتر اتمی‌اش به عنوان یک ابزار روانی برای تصرف نواحی شرقی اوکراین بهره برده است، با صرف 9 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال پیشین در رده سوم هزینه کرد برای نگهداری از سلاح‌های اتمی قرار گرفته است. ایالات متحده با صرف 43 میلیارد و 700 میلیون دلار و چین با 11 میلیارد و 700 میلیون دلار در جایگاه نخست و دوم این جدول رتبه بندی شدند. ران ماری کولین، مدیر بخش فرانسه کمپین جهانی خلع سلاح اتمی، با ابراز تأسف از اینکه همه جملات زیبا که در مورد پاکسازی گیتی از سلاح اتمی گفته می‌شود بی ارزش است، میگوید که تمایل کشورهای برخوردار از این سلاح برای برپا ماندن زرادخانه‌های هسته‌ای مشهود است، چون دولت‌هایشان سالانه میلیاردها دلار را برای نوسازی یا تداوم این زرادخانه‌ها اختصاص می‌دهند. این مقام عالی رتبه فرانسوی که در مبارزه با سلاح‌های اتمی مشارکت دارد می‌پرسد در دنیای کنونی با وضعیتی امنیتی و همیشه در چالش که با تهدیداتی پی در پی از جمله تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری کووید و حمله روسیه به اوکراین مواجه است، آیا داشتن سلاح اتمی سبب بهبود اوضاع امنیتی شده است؟ سهم کشور فرانسه در هزینه کرد برای نگهداری از سلاح‌های اتمی در سال پیشین میلادی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون یورو معادل 10603 یورو در هر دقیقه برآورد شد. تلاش‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای در جهان در حالی ناکام مانده که کشورهای دارنده این سلاح پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را امضا کردند، اما از مدت‌ها پیش تا کنون برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ایشان وارد مذاکره نشدند. در راستای تلاش‌ها برای کاهش سلاح اتمی، اما قرار است که بودجه مبارزه با این گونه تسلیحات از رقم 5 میلیارد و 300 میلیون یورو در سال 2022 به میانگین سالانه 7 میلیارد و 600 میلیون یورو بین سال‌های 2024 تا 2030 افزایش بیابد.
شهاب عموپور گزارش می‌داد. اما علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیا خود درباره پرونده هسته‌ای تهران مذاکره کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.